اخیر اینقدر محکم و استوار است و خصوصا در بحث جهاد تبیین هیئت به شدت فعال هست و کمک رسانی به مردمی که نیازمند هستند هیئت در فعالیت خودش ادامه میده. چون اعضای هیئت ما خب متشکل از افراد مختلفی هستند، هم از بچه‌های دفاع هستند، آموزش‌پرورشی هستند، کاسب هستند و واقعا فعالیت خیلی خوبی دارند الحمدلله. یا خدمت را عرض کنم تو بسیج هستند، واقعا حضور خوبی دارن تو برنامه های کمک به بسیج، کمک به نیروی انتظامی، بله تو زمینه فعال هستن.
یکی از اقداماتی که این هیئت انجام میده پویش ها و ختم سوره های فتح، نصر و دعای 14 صحیفه سجادیه هست که هم قوت قلبی برای مردم و هم رسالت و مأموریت خودش را انجام میده.
دقیقاً سوره ای که حضرت آقا دستور دادن، سوره فتحی که از آقا دستور دادن بخونید خوبه برای پیروزی مسلمین، با سوره فتح رو برای اون میخونن، تفسیر میکنیم، بچه های تکان سوره فتح رو خیلی راحت روون شدن انقدر خوندیم. قطعا دعا خیلی تاثیر داره که بچه ها دعا میخونن، قرآن میخونن، سوره فتح رو میخونن، دعا قطعا خیلی تاثیر داره تو کارامون، تو پیروزیمون انشالله.
آموزش‌هایی که در این جلسه قرآنی در نظر گرفته شده متناسب با نوجوانان و جوانان هست و مواردی که میتونه در صحیح خواندن قرآن کریم به اونها کمک کنه. البته برخی از این عزیزان هم که قرائت‌های مناسبی دارند در مباحث تخصصی‌تر آموزش‌های دریافت می‌کنن و در محافل رسمی سطح شهر برنامه‌های خودشون را اجرا می‌کنن. حجت الاسلام عظیمی:
مخاطبین هیئت همه قشری هستن، نوجوان، جوان. الحمدلله از ویدیو هیئت ما طوری است که قشر نوجوان و جوان 70% از هیئت ما رو قشر نوجوان و جوان تشکیل میدن. تو هیئت ما بحث آموزش داره که برای نوجوان و جوانان قابل اهمیت و قابل بهره برداری هست. مسابقات قرآنی که داریم مخصوصا برای نوجوان ها قابل بهره برداری هست و بحث مفاهیم و نکته قرآنی که گفته میشه برای بزرگترها، برای کودکها، برای بزرگترها، برای خانمهایی که هستن قابل بهره برداری و استفاده است. نوجوان داریم، هم جوان هم بزرگسال، در قسمت خواهر و برادر. یکی از مزیت‌ها و ویژگی‌های ما این است که خانم‌ها هم هستن و مهم این است که استقبال خانم‌ها بیشتر از آقایون هم هست. گاهی وقتا میشه حضور خانم‌ها دو برابر آقایون بشه. آموزش ما هم فراخور حال اعضای هیئت. ما هم تو بحث آموزش روحانی و روانی مطالب رو میگیم، نیاز هست، تجوید رو داریم، بسیار تخصصی به مورد نیاز هست بعضی از افرادمون و از همه مهمتر بحث آموزش مفاهیم و تدبر در قرآن. اون یک ساعت و نیمی که ما اونجا برنامه داریم، این توی یک ساعت و نیم تقریبا یک ساعتش فقط قرائت هست که افراد دونه دونه میخونن.
طبیعتا در کنار آموزش هایی که انجام میشه راههایی برای جذب و علاقه بیشتر قشر نوجوان و جوانان وجود داره که میتونه در ارتقاء سطح کیفی کار کمک شایانی داشته باشه. آقای یزدیان:
برای بچه‌هامون یکی که سالن فوتسال گرفته بودیم، هر هفته یه ساعت مقرر قرار می‌ذاشتیم از کوچیک تا بزرگ با پدراشون بیان، می‌رفتیم فوتبال بازی می‌کردیم و اینا. یکی این که تقریبا دو هفته در میون ما برنامه استخ داشتیم، قرار می‌ذاشتیم با هم دیگه می‌رفتیم استخ، یا مثلا شرایطش نبود بلیت رایگان بهشون میدادیم برای استخ که با پدرشون برن استخ و اینا. مثلا ما این برنامه فوتسال و یا برنامه استخ رو بهشون میدادیم، واقعا خوشحال میشدن. یا این جوایزی که مثلا بعد خوندن بهشون میدیم، اصلا بچه‌ها شاد میشدن، بچه‌ها واقعا روحیه میگرفتن که دفعه دیگه همسایه‌شون رو بیارن، دوستشون رو بیارن. خیلی تاثیر داشته هم تو تعداد نفرات هیئتمون، هم تو رویه خودشون. اول فامیلا می اومدن، فامیلای خودمون می اومدن، بعد کم کم با همین تبلیغات و اینا که تو محله و اینا انجام دادیم، همسایه‌هام تشویق شده، همسایه‌هام دارن میان هیئت، هیئتمون نسبتاً هیئت خوبی شده، هم همسایه‌هاش مشارکت دارن هم فامیلای خودمون.
حجت الاسلام عظیمی،
ما یک بحث مسابقات هست که الحمدلله موجب میشه تا افراد خوب استقبال بکنن. مسابقه داشتیم، جایزه چی بوده؟ 20 نفر از نفرات برتر شرکت کنند در جلسات هیئت، 20 نفر با خانواده‌هاشون مثلا رفتیم با پیتزا تحتیم صحبت کردیم، اینها برن اونجا خدمت طرف کنند، یک وعده بسید مجانی اونجا رو خدمت بشه میکنن. یا مثلا بحث اردوهایی که برای اینها داریم، من یکی از منظور نوآوری ها و برنامه خوبی که داشتیم بحث مسابقات هست، واقعا خیلی کمک میکنه. دوم بحث های ورزشی هست، سالن های فوتبالی که برای اینها میگیریم و استخ که برای اینها میگیریم، خب اعضایی هست، بحث اردوهایی که برای اینها میگذاریم، اردوی مشهد مقدس داریم ما، اینا خدمت هاتون خیلی کمک کرده به برنامه های حضور افراد در جلسه قرآنی. اونی که از همه به نظر من تأثیرش خیلی خوب بوده و مثبت است و تأثیر گذار بوده، یکی تنوع در آموزش ما هست، یه تری آموزش خوش نیست، آموزش سبکی هست که میدان برای همه باز هست، برای پیشرفت همه باز هست، برای اظهار نظر همه میدان باز هست، یکی این هست خیلی تأثیر مثبت و خوبی داشته که الحمدلله افراد ما تونستن میان، یعنی همه خودشون رو دیدن سهیم در این هیئت، همه زمینه برای اظهار نظر مشارکت ندارن، این خودش خیلی تأثیر خوبی داشته و افراد احساس مسئولیت کردن به حضورشون در هیئت مایه مسرت و مایه واقعا مفید هست، این خودش خیلی تأثیر خوبی داره. این بهترین کار هست که حالا که در هیئت‌های دیگر اونطوری بشه که افراد احساس نکنن که بود یا نبودشون در هیئت خیلی تأثیر نداره، این خیلی تاثیرگذار بوده. سبحان الله
بسیار خوب دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه مائده رسیدیم. امروز با جلسه قرآنی حامیان قرآن در شهر مقدس قم آشنا شدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. اوقات لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. در پناه قرآن باشید. یا علی مدد و خدا نگهدار.
سپید و نورانی در آسمان جاری، پیام نو دارد کتاب بیداری، پیام نو دارد کتاب بیداری.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان ایتا میتونید
میتونی
عدد 96 رو به سرشماری 3015 ارسال کنی.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها.
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها.
دریافت برنامه های جدید و پر مخاطب.
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی.
همه و همه.
همه و همه
در ایتهای رادیو معارف.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان ایتا فقط کافیه عدد 96 رو به سرشماری
3015
ارسال کنید تا به راحتی عضو خانواده بزرگ رادیو معارف بشین.
پس عجله کن. همین الان عدد 96 رو بفرست به شماره 3015.
جرعه بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها. لبریز از تراوت گل آشیانه ها. لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت شنوندگان عزیز رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. عنوان سخن ما روایات کافی شریف هست، کتاب الایمان و الکفر، باب 27 کتاب الایمان و الکفر. روایتی است از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه. امام باقر سلام الله علیه فرمودن بین رسول الله فی بعد اسفاره اذ لقیه رکبون. رسول خدا در یه سفری بودن، یه جماعتی با حضرت ملاقات کردن، سلام کردن، قالوا السلام علیک یا رسول الله. حضرت خوب جواب سلام اینها رو دادن، فرمودن ما انتم، کیا هستید، چکاره ای، چه طرز تفکری دارید؟ فقالو نحنو مؤمنون یا رسول الله، ما یه عده افراد مؤمن و با ایمان هستیم. حضرت فرمودن فما حقیقت و ایمانکم، حقیقت ایمان شما چی هست؟ چون این باب 27 عنوانش هست باب و حقیقت الایمان و الیقین. اینا گفتن که ما مؤمنیم. حضرت فرمود نشانش چیه؟ حقیقت ایمان شما چیه؟ سه ویژگی رو بیان کردن. گفتن این که میگیم مؤمنیم یعنی این سه ویژگی رو داریم: یک، الرضا به قضاء الله، دو، و تفویض الالله، سه، و تسلیم لامر الله. اولا راضی هستیم به قضای الهی، ثانیا همه چیز رو به خدا واگذار کردیم، ثالثا تسلیم اوامر الهی هستیم. البته می شود هر سه عنوان رو هم در ذیل یک عنوان قرار داد. تسلیم محض پروردگار بودن، راضی به رضای الهی بودن، واگذار کردن همه چیز به پروردگار. لازم به توضیح نیست، عزیزان حتما می دانن معنای تسلیم لامر الله یا الرضا به قضاء الله، التفویض الالله، به این معنا نیست که ما کار و کوشش و تلاشی انجام ندیم بگیم همه چیز به خدا واگذار کردیم. نه، ما وظیفه داریم اون مسیری که خدای متعال بر ما تعیین کرده، اون مسیر رو حرکت کنیم. در اون مسیر در این حال راضی باشیم به رضای الهی، تسلیم امر الهی باشیم. همه انبیا، همه اولیا اینجوری بودن. فراوان شنیدیم سید الشهدا سلام الله علیه آخرین کلماتشون یکی همین بود: تسلیمن لامر الله، رضن به قضاء الله. خب سید شهدا اون چه باید انجام میداد انجام داده بود، در این حال راضی بود به رضای الهی. پس معنای این جمله این است که ما مسیری که باید طی کنیم اون مسیر رو طی کنیم، در این حال همیشه اون چه پیش میاد بر وفق مراد ما نیست، راضی باشیم به رضای الهی. این جمله رو که به رسول خدا عرض کردن فقال رسول الله، البته من همینجا یادآوری کنم شبیه همین روایت که در حقیقت شاید یه روایت باشه با دوتا تعبیر، در باب 23 این حدیث باب 27 بود، حدیث دیگری در باب 23 کتاب الایمان و الکفر هست. در اون حدیث اینا گفتن که حضرت از اون سوال کردن که شما حقیقت ایمانتون چیه، عرض کردن الصبر عند البلاء و شکر عند الرخاء و رضا بالقضاء. خب این راضی بودن به قضا الهی که در همین روایت باب 27 هم هست، در حقیقت جمله اضافه‌ای که در این حدیث داره باب 23 از شکر و اندر رخا، از صبر و اندل بلا. حالا از صبر و اندل بلا هم میتوان گفت در همون کلمات باب 27 آمده. گفتن ما در بلاها صبر میکنیم، در نعمتها سپاسگزاریم و راضی هستیم به قضای الهی. عزیزان واقعا مهمترین باور دینی همین در حقیقت دو جمله است. اگر بخوایم جمع این دو روایت رو بگیم دو جمله میشه، این که انسان تسلیم امر الهی باشه، عرض کردیم در این حالی که تلاش کرده کوشش کرده، ولی در این حال همه چیز بر وفق مراد نخواهد بود، بنابراین راضی باشیم به مقدراتمون، تسلیم امر الهی باشیم، همه چیز رو به خدا واگذار کنیم، در بلاها و مصیبتها صبر کنیم، و دوم از شکر اندر رخا، وقتی گشایش هست، آسانی هست، نعمت هست، شاکر باشیم. این جمله در سیره پیامبر آمده که در حقیقت باید بگیم جمع این دو روایت در حالات رسول خدا هست که اذا اتاه امرون یحبه، خواهش میکنم عزیزان بیشتر عنایت کنن در مسیر زندگی، اگر مطلب به صورتی پیش می آمد که رسول خدا دوست داشتن، یعنی اون چی که دوست داشتن براشون پیش می آمد، این چنین حمد خدا رو بر زبان جاری می کردن، الحمدلله علی هذه النعمه، خدا رو شکر بر این نعمت. اما اگر نه، اذا اتاه امرون یکرهه، اگر نه چیزی پیش می آمد که حضرت دوست نداشتن، کراهت داشتن، الحمدلله همون الحمدلله بود، فقط ادامش عوض می شد. وقتی نعمت بود الحمدلله علی هذه النعمه، وقتی بلا و گرفتاری بود میفرمودن عرضه می داشتن خدایا الحمدلله علی کل حال، در هر صورت ما سپاسگزاریم. یعنی این چنین نیست که تمام زندگی سختی و گرفتاری و مشکلات باشه، یه روزی گفتیم الحمدلله علی هذه النعمه، نعمت بود، امروز هم میگیم الحمدلله علی کل حال، علی کل حال ما سپاسگزار پروردگاریم. بازم تأکید میکنم، تکرار میکنم، باور بفرمایید اگر این مطلب در ذهن ما بمانه، تو زندگی ما جا بیفته، نه فقط یه جمله و یه ذکر و دعا، واقعا راضی باشیم. همینی که در این دو روایت فرمودن الرضا به قضاء الله، التسلیم لامر الله، التفویض الی الله، یا در اون روایت اول الصبر عند البلاء، اگر اینا رو ما در زندگیمون به این باور برسیم که اگر گرفتاری بود، سختی بود، بگیم الحمدلله علی کل حال، ما در هر صورت سپاسگزار پروردگاری، ما غرق نعمتیم، حالا یه جای بلا و گرفتاری امتحان و آزمون ما هست، و اگر نعمت به ما رسید الحمدلله علی هذه النعمه. اجازه بدید پایان حدیث رو بخونم. فقال رسول الله، وقتی اینا گفتن ما به این درجه رسیدیم که در بلاها صبر میکنیم، در نعمتها سپاسگزار پروردگاریم، فقال رسول الله علماء حکما کادوا ان یکونوا من الحکمت انبیا، شما عالمانی هستید، حکیم، که نزدیک است با این حکمت به درجه پیامبری برسید، یعنی پیامبران همین بودن، فاصله ای ندارید با مقامات انبیا. فَإِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، یه تذکرم حضرت دادن، فرمودن اگه واقعا با صداقت این جمله رو گفتید، فَلَا تَبْنُوا مَا لَا تَسْكُنُونَ وَلَا تَجْمَعُوا مَا لَا تَأْكُلُونَ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اگر این باورتون یه باور صادقانه است، اون چه اظهار کردید از یه باور و صادقانه این باور رو دارید، یادتون باشه لا تبنو ما لا تسکنون، بیش از اون چه نیاز دارید بنا نکنید. انسان به هر حال در یه حدی نیازمندی هاش هست، حتما باید به نیازمندی ها برسه، اما اضافهش دیگه میشه حرص دیگه. حریص نباشیم. فلا تبنو ما لا تسکنون ولا تجمعو ما لا تأکلون، چیزی که نمیتونید مصرف کنید بیش از مصرف خودتون هست جمع نکنید. و تقوا الله الذی الیه ترجعون، تقوا داشته باشید. در حقیقت این جمله رو باید در یک پیام کوتاه بگیم، یعنی مواظب باشیم، حریص نباشیم. اون چه در دنیا مورد نیازمونه حتما باید تلاش کنیم، اما بیش از اونش دیگه وقتی به درجه حرص رسید با این ایمان و این باور سازگار نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. شنونده سخنان حجت الاسلام مسعودی بودید، عذرخواهی میکنم حسینی قمی بودید، در برنامه جرعه و اکنون زمزم احکام رو میشنویم.
ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. همراهان عزیز و گرامی سلام، وقتتون بخیر. همراه شما بزرگواران هستیم در برنامه زمزم احکام با قسمت‌هایی که برای این برنامه در نظر گرفتیم. ابتدا گفتگو با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام عزاداری. استاد سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
جناب استاد وحیدپور، خیلی تاکید شد که ما در مجالس عزاداری رو بحث محتوا، یعنی چه بگوییم، چگونه بگوییم، باید مسائلی رو که واقعا در شأن مجالس اهل بیت هست مراعات کنیم. این یک بحثه و آنچه هم که نباید باشه رو در طی برنامه‌های گذشته حضرت عالی توضیح دادید. اما قطعاً این گونه مجالس فرصت بسیار مناسبی که مردم با فضائل و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت و حقایق دین بیشتر آشنا بشن. یک بخشش در زبان رسای شعر هست و نثر منظوم، چون بعضی از جملات نثر هم به گونه ای تنظیم شده که گویا یک نظمی رو ما درش داریم میبینیم. خب ایناز جای خودش، اما استفاده کردن از منابع دینی، قرآن و روایات برای بیان فضائل و مناقب اهل بیت و حقایق دین قطعا در این مجالس جایگاه ویژه‌ای داره. من میخوام ببینم که از نظر دستورات دینی نسبت به این موضوع بسیار مهم ما چگونه باید عمل کنیم تا رضایت خداوند متعال را به دنبال داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدیک. خب ما حیات رو، مجالس سید الشهدا رو، به عنوان مرکز انتقال معارف دینی میدونیم. واقعیتیه. یعنی سابقا هم اینجوری بود که یک روستانشین غیر از این که محرم یک روحانی میرفت در روستاش و روزه برگزار میکردند، برای یادگیری معارف دینیش راه دیگه ای نداشت. تو شهرام تقریبا همین بود. امروز صدا و سیمای ما برنامه های متعدد دینی به حمدالله داره، ولی باز هم همین حیات و همین مجالس هستن که مرکز انتقال معارف دینن. بنابراین نباید محدودش کنیم به روزه، فقط روزه. بله روزه بسیار مهمه، ایام سوگواریه و در هر صورت مصیبت سیدالشهدا مصیبت اونقدر مهم و عظیم و سنگینیست که ما هر چقدرم عزاداری کنیم نمیتونیم حقش رو ادا کنیم. ولی این مجالس باید جامع باشه. عزیزان شنونده من دقت کنن، جامعیت چیه؟ باید قرآن که محور است ازش استفاده بشه، آیات قرآن، روایات اهل بیت، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی، قرآن و عطرت در کنار هم روایات استفاده بشه. اونم ببینید، من آقای موسوی نژاد با بعضی از ذاکرین به نام صحبت کردم که مثلا میگفت 15,000 نفر تو مجلس من شرکت میکنن. خودتونم دیدید جمعیت عظیم، دختر، پسر، جوان، اینا میان. اینا شاید تو طول سال تو هیچ مجلسی شرکت نکردن.
بله.
من به اون عزیزان عرض کردم شما که این موقعیت رو خدا بهتون داده، صدای زیبا دارید و این جمعیت میاد، خب این دختر نیاز به حجاب داره، شما چرا از حجاب نمیگی تو اشعارت؟ چرا تو صحبتات تشویق به حجاب نمی کنی؟ البته بعضی ها این به عنوان تذکره و الا خیلی از مادهین و ذاکرین ما به حمدالله این کارها رو انجام میدن. یا مثلا تشویق به نماز، خب بعضی از اینایی که شرکت میکنن اهمیتی به نماز نمیدن و شاید به عشق امام حسینم که اومده ولی نمازشو نمیخونه. خب باید تو این مجالس ما نمازخون بار بیاریم، تو این مجالس ما باید با حجاب بار بیاریم و این نیاز داره به این که این محتوا رو که ما تو این جلسات روش بحث کردیم جوری ترتیب بده که همه معارف دینی توش گنجانده بشه، فقط روزه نباشه. یعنی تشویق به نماز باشه، تشویق به حجاب باشه، غیرت باشه، مردان ما غیرت، زنان ما حجاب و عفت داشته باشن. باید اونها رو حتی اهل حماسه بار بیاریم. در هر صورت مملکت مملکتی است که در مقابل این همه دشمنان خونخوار هست، در مقابل اسرائیل جنایتکار خوناشام و حامیانش هست، باید غیرت دفاع از مملکت امام زمان رو داشته باشن، غیرت دفاع از دین رو داشته باشن. همه اینها لازمه. خب وقت لازم این کار چیه آقای موسوی نژاد؟ لازمش این است که ذاکر ما اهل مطالعه باشه، یعنی قرآن بخواند، تفسیر بخواند، روایات بخواند و تاریخ بداند. ولی این کافی نیست. مجالس ما نیاز داره به یک کارشناسی که این محتوا رو ارائه بده. یعنی این مجالس، من وقتی میگم میخواد جامع باشه، جامعیتش به این است که یک کارشناس، حالا در قالب یک روحانی فهیم و خطیب جذاب، در کنار اون ذاکر، یعنی وقتی مردم میان برای شرکت در این مجالس، فقط این نباشه که این مجلس یه مداحی داره یک ساعت و نیم میخونه، یک ساعت و نیم سینه میزنن مردم، خب بعدش چی؟ بعد که اینا رفتن بیرون چی گیرشون اومده؟ از قرآن و روایات و اخلاق، احکام چی براشون گفته شده؟ خب ببینید، مداحی تنها، سینه زنی تنها، حالا یک ساعت، یک ساعت و نیم، بسیار خوب، خب این ثواب داره، این
چون شور حماسه حسینی رو در حقیقت داره نشون میده.
ما نیاز به شور داریم، قطعا نیاز به شور داریم، ولی به خاطر اینکه این مجلس جامع باشه، در کنار شما
و این شور حماسی نتیجه بده
و این شور حماسی بخواد واقعا اون نتیجه اصلی رو بده، باید شما در کنار این ذاکر عاشق اهل بیت، متدین، دغدغه دار، باید یه خطیبم بیارید که در کنارش عرض می‌شود که از قرآن، از روایات، از احکام، از تاریخ، از اخلاق، سبک زندگی برای مردم بگه، که این محتوا انشالله تکمیل بشه و مورد رضای پروردگار متعال و امام زمان علیه السلام باشه
انشالله. پس در حقیقت در این مجالس هم میتونیم شور حسینی رو در حقیقت افزایش بدیم و با شور حسینی و حماسه حسینی همراه باشیم و هم درس زندگی بیاموزیم بر سبک قرآنی و روش اهل بیت علیهم السلام. خیلی ممنون از حضرت عالی جناب استاد وحیدپور. با شما مخاطبان برنامه زمزم احکام هستیم. قسمت بعدی اختصاص داره به سوال‌های شرعی شما و پاسخی که نمایندگان مراجع معظم تقلید بیان می‌کنند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
شنونده نوشته من بچه‌هام پشت سر هم به دنیا اومدن، یعنی تقریبا 4 سال من در وضعیت حاملگی و شیردهی به بچه‌ها بودم و در این 4 سال هم برای توجه به بچه‌ها و خودم که دچار کمخونی شدید هستم روزه نگرفتم. آیا باید غذای روزه ها را به جا بیارم یا فقط باید کفاره روزه ها را بپردازم؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای برام مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در این باره گفتن؟
به فتوای حضرت آیت الله عظمی خامنه‌ای دامت برکاتو، اگر به جا آوردن قضای روزه برای خودتون ضرر داشته، یعنی در طول سال شما اصلا